أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باب شرطیت جهل به مقدار مال سه قول وجود داره. قول اول قول به عدم اشتراط بود که مورد بررسی قرار گرفت و بطلانش واضح شد. قول دوم قول به اشتراط به معنای عدم علم تفصیلاً بود، این هم به همراه ادله ذکر شد و اشکالات ادله این قول بیان شد. قول سوم قول به اشتراط جهل مطلقه، یعنی در صورتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام متعلق می شود که علاوه بر صاحب مال مقدار مال هم مجهول باشه، یعنی نه اجمالا و نه تفصیلا مقدار مال برای من بیده المال معلوم نباشه. کسی حالا به هر دلیلی مال غیر داخل در مالش شده، مثلا به واسطه بیمبالاتی در کسب و کارش و عدم رعایت حقوق دیگران مالش آمیخته شده به حرام و مال غیر، ولی این به هیچ وجه نمی‌داند مقدار مال غیر چقدره. مال حرام براش مجهوله، نه تفصیلا علم داره و نه اجمالا، یعنی حتی نمی‌داند آیا مرد، نمی‌داند به نحو تردید هم براش معلوم نیست که اقل از خمس و اکثر از خمسه. هیچ نمیدونه آیا یک دهم مال، یک سوم مال، نصف مال، هیچ براش مشخص نیست. طبق این قول در صورتی تکلیف خمس متوجه این شخص میشه که به طور کلی نه مقدار مال براش معلوم باشه نه صاحب مال. برای این قول به دو دلیل میتوان تمسک کرد. دلیل اول ما ورد فی ذیل روایت سکونی است. در ذیل روایت سکونی بعد از آن که لزوم خمس در حلال مخلوط به حرام بیان می شود این جمله آمده، امام علیه السلام فرموده فإن الله قد روی من الاشیاء بالخمس. چرا باید خمس بده؟ چون خداوند تبارک و تعالی به خمس رضایت داده. خب ظاهر این جمله این است که گویا در جایی که مالی مخلوط با مال غیر شده یک نحو مصالحه صورت میگیره. وقتی من بیده المال نمیدونه چه مقدار از مال غیر با مال خودش مخلوط شده که انه به واسطه این حکم اگر این شخص یک پنجم مال را به شارع که به عنوان ولی مال محسوب می شود بدهد، این مالش تطهیر میشه، مالش پاک میشه. ظاهر این جمله که خدا رضایت داده به یک پنجم مال، حکایت از یک مصالحه است بین کسی که مالش مخلوط به حرام شده و بین شارع به عنوان ولی غیر. چون الان معلوم نیست نزد اون شخص که این مال متعلق به چه کسی است، مقدارش هم معلوم نیست. قرارم هست که حکم بر اساس ظواهر امور جعل بشه. خب اینجا خداوند تبارک و تعالی که انه مصالحه‌ای کرده با اون شخص و خودش و کسانی که از طرف او معزونند که یک پنجم مال رو بده، بقیه مال برای او حلال میشه. خب اگر بحث مصالحه یا به تعبیر دیگر مرازات اینجا، حالا مصالحه بگیم بهتره، اگر یک نحو مصالحه و مرازات یعنی رضایت طرفینی، از یک طرف شارع رضایت به یک پنجم داده، از یک طرف او هم باید راضی باشه با این کار، مالش پاک بشه، این خودش حاکی از این است که حتما مقدار مال مجهوله. یعنی نفس این مصالحه که از این جمله روایت به دست میاد یساوق مع الجهل بالمقدار. مصالحه چه وقتی صورت میگیره؟ وقتی که مقدار معلوم نیست. میگه بیایم با هم کنار بیایم، یه چیزی تو بده و قال قضیه رو بکن به اصطلاح. پس ذیل روایت سکونی و این جمله امام که فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس، این لا یصح الا مع الجهل بالمقدار. چون در مقام مصالحه برای تقسیم مال بین من بیده المال و بین غیر که الان معلوم نیست و شارع ولی او شده وارد شده است، این جمله خودش میتونه دلالت بر اعتبار جهل به مال، به مقدار مال در ثبوت خمس داشته باشه. بله این منطوق نیست، این یه مفهومه. لازمه این جمله اینه که جهل به مقدار رو ازش استفاده کنیم. دل التزام دلالت بر اعتبار جهل به مقدار میکنه. بله
اجمال را هم بتونه بگیره،
اونا نمیتونه بگیره. حالا اونم از سواله، اما این سوالی که ایشون کردن که خب این فوقش این است، انقل حالا اشکال کسی همین مطلبی که ایشون بگه گفتن بگه، بگه چی؟ بگه خب ظاهر این جمله این است که خمس مشروط به اونجایی است که این شخص اصلا مقدار مال را ندانه، اما اگر اجمالا بداند این عرض به حضور شما دلالت بر شرطیتش نمی کنه. یعنی دیگه اونجا جاییست که خمس ثابته. خب اگر کسی این اشکالو بکنه پاسخ چیه؟ عنایت بفرمایید. ببینید ما در دلیل دوم بیان خواهیم کرد در جایی که علم اجمالی به مقدار مال باشه، به این معنا که مثلا او میداند مقداری از مال غیر با مال خودش مخلوط شده، اما مردد بین اقل از یک پنجم و اکثر از یک پنجم، نمیدونه این کمتر از یک پنجمه یا بیشتر از یک پنجم، تردید داره. خب اینجا چطور ما بتوانیم بگیم عرض به حضور شما یک پنجم بدهد و مصالحه صورت بگیرد و نتیجهش این بشه که بقیه مال برای او حلال باشه؟ چون اینجا اگر مردد بین اقل و اکثر باشه، خب اقل از خمس و اکثر از خمس، اون که قدر متیقنه اقل، اقلم دازه براش معلوم نیست، اون که متیقنه اقله، اونی که به گردن او هست یه اقلیست و یه قدر متیقنیست، خب او به گردن او ثابته، اما نسبت به زائد بر این تا مقدار خمس برای چی این رو مقدار رو بپردازه؟ بله ممکنه بگیم این روایت اگر به نحو قطعی بخوایم دلالتش رو بیان بکنیم همون اشتراط عدم علم تفصیلی است. قدر مسلم اینه که از این روایت به دست میاد علم تفصیلی به مقدار حرام نباید داشته باشه. اما اگر علم اجمالی باشه چه بسا با همین مصالحه بشه حل کرد. یعنی جهل به مقدار مال، اعم از جهل مطلق و جهل به معنای تردید بین اقل از خمس و اکثر از خمس. اون وقت میریم سراغ دلیل دوم. دقت فرمودید
دلیل اول اونه سمونی که جهل مفهوم گیریم کنیم جهل میتونه باشه، از اینکه جهل در علم اجمالی هم هست همچون که در تفصیلیت در علم اجمالی هم نمیده دلیل مستقلی اجازه شد. میگه شما فهمونده دلیل دیگه هست، اینکه حالا چرا بگیم که
ها تعبد چه بسا جواب داده بشه. نه تعبد از کجا آخه؟ چه روایت؟ کدوم روایت؟ یعنی چی؟ یعنی ما فرضمون اینه میخوایم از این روایت چی؟ نه نه ما میخوایم
تمیز تمیز نداره اینجا، چون حدش مقدارش و حدودش رو میگیم به صورت تفصیلی نیست. در این روایت هم همین فهمونند اختلاط اینجا اختلاط صفر میکنه، لذا میخوایم که طبق روایت تعبدن اون چیز رو فهمیست. دیگه چون فهمونده اما زین روایت سکونی این رو برداشون کنید در آقای همینجا دیگه که جهل باشه، بگیم جهل حتما نمیتونیم بگیم جهل تفصیلیه، جهل به قول
نه جهل تفصیلی رو که قطعا میگیره،
اون رو قطعا میگیره،
اما جهل به معنای تردید رو خیلی خوب سلمنا این دلیل از این جهت قصور داشته باشه. بیریم سراغ دلیل دوم. حالا این ممکنه شما بگید این دلیل لا یبعد که این دلیل نهایتش اشتراط عدم علم تفصیلی رو بیان میکنه، ما اینو میتونیم، یا فل جمله جهل رو ثابت میکنه دیگه، اینکه این جهل جهل عرض به حضور شما مطلق باشه یا جهل به نحو تردید بین اقل و اکثر، اگر این دلیل محل شبهه باشه میریم سراغ دلیل دوم دیگه، دلیل دوم رو میتونید اشکال بکنید. حالا دقت بکنید خوب، عنایت بفرمایید. دلیل دوم اینه، به طور کلی روایات باب خمس در مال حلال مخلوط به حرام دو مطلب ازش قابل استفاده است. یک، ظاهر این روایات این است که اینها در مقام امتنان بر مالک وارد شده، یعنی که انه یک کسی اگر در شرایطی قرار گرفت و خواست خودشو از اون تنگنا خارج کنه، یه راهی در برابر او گذاشته بشه که انه منتی لطفی خداوند کرده به کسی که بی مبالاتی داشته و مال حرام با مال حلالش مخلوط شده و حالا دنبال چاره میگرده خودشو از این مخمصه نجات بده، خداوند لطف کرده، منت گذاشته، یه راهی برای چنین شخصی قرار داده که با دادن یک پنجم مالش از این گرفتاری در بیاد. پس ظاهر این روایات از یک جهت این است که در مقام امتنان بر مالک وارد شده، چون میخواد نمیتونه این تا آخر بگه خب چون مالت شبهه داره دست به مالت نباید بزنی، همینطور این مال بلوکه بشه اینم هیچ استفاده ای نکنه، خب حالا یه اشتباهی کرده، راه چاره باید در برابرش باشه، راه خلاص شدن از حرام اعطاء یک پنجم این مال به شارعه. از طرف دیگه این هم قابل انکار نیست که این روایات به صدد حفظ حق غیر در این مال هم هست، چون بالاخره مال غیر در مال این شخص وجود داره، او هم یه حقی در این مال داره، اگر یه امتنانی نسبت به مالک به خرج داده شده که او بتواند از این مخمصه خودشو نجات بده، از این طرف بالاخره یه غیر هم هست، شخص دیگری هم هست که نسبت به این مال حق داره، پس باید حق غیر هم در این مال محفوظ باشه. اگر حق غیر نبود خدا برای چی بیاد دستور بده یک پنجم این مالو بده؟ این معلوم شد به عنوان حق غیره و حفظن لحق غیر این کار انجام شد. خب اگر ما این دو مطلب را از این روایات استفاده کنیم که ظاهرش اینه چنین نکته ای در این روایات هست، چاره ای نیست جز این که مقدار مال مجهول باشه، چون اگر مجهول نبود نیاز به تحدید مقدار مال در یک پنجم نبود. خوب دقت کنید، شما فرض کنید که مالک میداند که حرام مخلوط با حلال بیشتر از نصف مال یقین داره. این یه فرض علم اجمالیست، مقدار مال رو نمیدونه اما یقین دارد که این اکثر از نصفه. آیا در این فرض باز جایزه بیایم به او بگیم یک پنجم بده؟ خودش یقین داره بیشتر از نصفه، وقت چطور با فرض یقین به حرمت بیش از نصف مال بتواند با یک پنجم مال این مال رو پاک بکنه؟ اگر این چنین باشه، این با اون مطلب دوم سازگار نیست، حق غیر حفظ نشود. چون عرض کردیم این روایات یک جهتش این است که صدور این روایات یک جهتش برای اینه که حق غیر رو در این مال حفظ بکنه. خب اگر حق غیر بیش از نصفه و خود مالک هم میداند بیش از نصف اموالش مال دیگری است، اگر حکم به ثبوت خمس و دادن یک پنجم بشه، این چگونه میتونه باعث تطهیر مال بشه؟ این با اون مطلب دوم منافات داره که این روایات وردت برای اینکه حق غیر هم در این مال حفظ شود. همچنین اگر فرض کنیم که مالک میداند که حرام کمتر از خمسه اما مقدارشو نمیدونه، بازم اینجا وجهی ندارد که ما به او الزام کنیم که یک پنجم مال رو بده. میدونه مثلا یک دهم مال متعلق به غیره، میداند یقینا، نه یک دهم هم که باز معلوم میشه تفصیلا، میدونه از یک پنجم کمتره، حالا چقدره معلوم نیست. خب اگر اینجا شارع بگه برای تطهیر مالت یک پنجم را بده، این با مطلب اول که گفتیم منافات داره که این روایات وردت فی مقام الامتنان علل مالک. خب از یه طرف شارع میخواد منت بذاره، او را از مخمسه خارج کنه، ولی در این حال یه حکمی بدهد که حق او ضایع بشه. میگه بابا من یقین دارم کمتر از یک پنجمه، ولو مشخصا مقدار رو نمیدونه، اما شارع بگه من کاری به این کارا ندارم، تو باید یک پنجم بدی. این با امتنان شارع هم نسبت به مالک سازگار نیست. بنابراین نفس ملاحظه این دو مطلب که از این دسته از روایات استفاده می شود، این حاکی از این است که برای ثبوت خمس جهل مطلق به مقدار مال شرط، و الا اگر جهل مطلق شرط نباشه، اگر در صورت علم اجمالی هم بخوایم بگیم باید خمس بده، این به نوعی یا با حق مالک منافات داره، یا با امتنان بر مالک منافات داره، یا با حق غیر در این مال. لذا این دلیل میتونه اثبات کنه شرطیت جهل به مقدار مال را در ثبوت خمس. این دلیل که دیگه بفهمید.
با باب امتنان در پیش‌فرضی گرفتیم از این که اصلا بحث خمس بوداش امتنان
نه برای اینجا اینجا
بحث امتنان نیست فقط یه چه امتنان بود هم
چی؟
معمولی سنه که این مدتی رو که خوستر دادم این در باب امتنان بزرده در جزیه رو
ما اونجا ها رو که اینجا امتنانه چرا دیگه ببین اینجا وقتی شما گیر کردی اموالت مخلوط به مال غیر حق نداری درش تصرف کنی مثل کسی که مهجور میشه بدهکار داره نمیدونه بدهکارشم چقدره حالا قانون یا نمیدونم دادگاه بیاد بهش بگه بابا مصالحه کنن با این آقا اینقدر بده برو بقیهش این معلومه یه امتنانیه دیگه غیر اون صاحبه اون همونی که مالش الان اینجا حرامه چرا مشخص باشه اینا نه نشد عرض کردم حفظن لحق غیر اینجا غیر الان معلوم نیست شارع میاد حق غیر رو استیفا میکنه به عنوان ولی غیر داریم دیگه که شارع یا امام ولی و من لا ولی له اینجا هم همینطوره اموال مجهول المالک در اختیار امام
اینجا که زیاده بر خمسی اینجا شاید با بیمتنان
نه کلی اصلا نه ببینید بحث زیاده و کمش ما نمیگیم ما کلن میگیم این روایات مثل حدیث رفع که مشهور در بارش میگن حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده ظاهر اون روایات اینه گرچه حالا بعضی ها مخالفن این که رفع عن امتی تسعه الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون این در مقام امتنانه در امتهای پیشین اینجور نبوده مؤاخذه میکردن به خاطر خطا و نسیان و مثلا مالای علمون اما اینجا خداوند متعال بر امت پیامبر منت گذاشته و این امور نهگانه رو مثلا مؤاخذهشو برداشت نظیر این رو هم اینجا میگیم میگیم مثلا این روایت در مقام امتنان یعنی یک لطف یک منت صادر شده کسی که متنبه شده حالا میخواد مالش رو پاک کنه میخواد تصرف کنه در مالش و بقیه مال براش حلال بشه و چیکار کنی؟ اصلا کلن بگیم حالا که نمیدونی مال مالکیه مقدارش هم نمیدونی پس نه خودت حق داری استفاده کنی این باید بلوکه کنی یه گوشه بذاری شارع میگه نه چرا این کارو بکنی یه راه چاره نشون داده یک پنجمو بده به من بقیهش مال تو حلال پس در مقام امتنان اصل این حکم یعنی ثبوت خمس فی الحلال المختلط بالحرام این در مقام امتنان غیر هم همونیست که الان برای ما مجهوله مالش مخلوط با مال این شخص شده اونم بالاخره شارع برای چی اومده گفته اینجا یک پنجم بده خواسته حق غیر حفظ بشه بله غیر الان معلوم نیست این پولی هم که گرفته بشه به غیر داده نمیشه اما شارع به عنوان ولی او این پولو میگیره میگه تو نمیشناسیش خب هیچی چاره تکلیفی نداری بده به من اینو بده به من به عنوان ولی او این رو میگیرم بقیه مال خوده پس این اخذ یک پنجم از طرف شارع و مصالحه‌ای که با اون شخص میشه در واقع برای حفظ مال غیره ولو به دست غیر نمیرسه چون غیر الان معلوم نیست شارع خدا هم که نمیخواد از ما اینجا شارع داریم میگیم خدا که نمیگیم شارع یعنی قانونگذار بنا نیست که از علم غیبش بگی خب تو بده من میرم مالکو پیدا میکنم میدم نه این به نیابت از اون میگیره حالا خرج بالاخره غیر امتنان
آخری هم داره دنیا
بیانی نیست برای مهم نیست همین که میگی
اون دنیا هم که اگه
اون رو مال باز کنه نه دیگه اون ببینید اون حالا ثواب یه بحث دیگه است حالا اونم به هر حال وقتی بده، اگر ما این رو خمس اصطلاحی بدونیم و عبادت بدونیم، حالا ممکنه بگیم
این رفتی شدن مال غیره.
آره،
این مال غیره که داره پس میده میده به خدا، خدا میده یه وقت شده امانت دار بگیم.
آه، یعنی میگی برای غیر یه چیزی داره.
برای غیرم.
آره بله،
غیرم که در
یه چیزی گیرش میاد بالاخره. همینه، اصلا همینه دیگه. غیرم بالاخره درسته اینجا مال بهش نمیرسه، اما یا صدقه ای که از طرف مالک مثلا داده میشه ثوابش به اون میرسه. علم تعلم میاره. ببینید الان میگیم، الان این تو فروعیه که چهار پنج تا فرع امام مطرح کردن، اونا رو میام میگیم. ما فعلا در مقام بیان شرط دوم بودیم که آیا جهل به مقدار مال شرطیت داره در ثبوت خمس یا نه. نتیجه این شد که بله، شرط هست. نتیجه کلی بحث در جهت خامسه، جهت پنجم که بحث از شروط ثبوت این خمس بود، این شد که هم جهل به مقدار مال شرط، هم جهل به صاحب مال، هر دو. یعنی چی؟ یعنی خمس فقط در صورتی ثابته و متعلق میشه به مال حلال مخلوط به حرام که اولا صاحب اون مال یعنی صاحب حرام به عنوانی که الان دست این شخص معلوم نباش، اصلا معلوم نباش، و ثانیا مقدار مال اصلا معلوم نباشد، لا اجمالا ولا تفصیلا. اما اگر حالا تفصیلا معلوم بود یا یکی معلوم بود یکی نبود، اینا فروعی است که الان یکی یکی متضمن بیان حکم اینها هست. بله، اصلا بحث مصالحه برای همینه. ممکن فقط صرف احتمال ها، ما هیچی نمیدونیم که چه مقداره.
برای اونها جمع کننده زکات چی خوب؟ یه نفر خلاصه میاد پیش من تا چه حد من میتونم با این آقا مصالحه؟
اون یه بحث دیگه است، ما در حلال مخلوط به حرام داریم میگیم. ببینید اونجا یه وقت بله، یه کسی اصلا فرض کن مازاد بر معونه سن است، مازاد بر معونه سن حساب کرده، مخارجش و معونش هم کم کرده، اومده پیش یک مجتهد یا وکیل یک مجتهد میگه من میخوام خمس مالم رو حساب کنم. اونجا ممکنه گرفتاری هایی داشته باشه، آه و ناله کنه، به هر حال قرض داشته باشه، نه. اون دیگه بسته به وکیله که با شرایط و خصوصیات او ببینه واقعا چه مقدار نیاز داره، آیا وکیل اجازه داره ببخشه یا نه. خود مجتهد میتونه با ملاحظه شرایط بخشی از مثلا خمس رو به او ببخشه یا اجازه بده صرف بعضی از کاراش. وکیل هم اگر اجازه داشته باشه میتونه این کار بکنه. اون مصالحه ایست که بحثش به اینجا هم ربط داره. ما اینجا فعلا در مال حلال مخلوط به حرام داریم بحث میکنیم که یک پنجم باید بده تا مالش پاک بشه، اونم مشروط به این شروع. خب عنایت فرمودید
یعنی
نتیجه این شد آنچه که شرط برای ثبوت خمس این است که تفصیلا و اجمالا مقدار مال برای او معلوم نباشه، لا اجمالا ولا تفصیلا.
اینم
که دلیل
دوم فقط میشه.
ما بله، من عرض کردم دلیل دوم، من میگم بله دلیل اول ما حالا با شما همراهی میکنیم، دلیل دوم ولی این رو اثبات میکنم. عنایت بفرمایید، من فقط یه نکته ای رو اینجا اشاره کنم که این بحثی که ما کردیم طبق مبنای مشهور مبنی بر ثبوت خمس به معنای اصطلاحی بود، یعنی مشهور که خمس مصطلح را در مال حلال مخلوط به حرام واجب می دانند، مشروط به این دو شرط، دلیلش هم گفت. اما ما خمس مصطلح را نپذیرفتیم، ما گفتیم این خمس به معنای لغوی است نه خمس مصطلح، یعنی یک پنجم، خمس به معنای یک پنجم، یک پنجم مال برای تطهیر مال باید داده بشه. طبق مبنای ما هم این دو شرط ثابته، لذا لا فرق فشترات الخمسه به شرطین بین مبنى المشهور و مبنى المختار، بین مبنای مشهور که قائل به خمس اصطلاحی هم در اینجا و مبنای خودمون خلافاً للمشهور که قائل به خمس به معنای لغوی هست. هذا تمام الكلام فی البحث عن الجهات الخامسه. ما از ابتدای سال در امر هفتم عرض کردیم تو این متن تحریر که از سابع الحلال المختلط بالحرام در پنج جهت باید بحث بکنیم. یکی تبیین موضوع بود که اصلا حلال مخلوط به حرام یعنی چه، اختلاط به چه معناست. جهت دوم اصل وجوب خمس بود، چرا در حلال مخلوط به حرام خمس واجبه، این همه بحثاش گذشت. جهت سوم، احسن، حالا که خمس اینجا ثابته، آیا این خمس به معنای مصطلح یعنی همین در مقابل زکاته، یا این خمس به معنای کسر معین یعنی یک پنجم معنای لغوی. عرض کردیم مشهور قائلن خمس اینجا به معنای مصطلحه، ولی ما مبنامون این شد نه، اینجا به معنای لغوی است. لذا عنایت بکنید اگر از ما بپرسن چند چیز متعلق خمسه، طبق مبنای مشهور میگیم هفتا: غنایم، معادن، کنوز، قوس، مازاد بر معونه سنه، الارض التي اشتراها الذمی من مسلمن، و حلال مخلوط به حرام. اما طبق مبنای ما چی آقای حاجی؟ بله، پنج تا. به نظر ما غنایم جنگی، معادن، کنوز، قوس و مازاد بر معونه سنه متعلق خمسن، خمس درشون واجبه. اما زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد و نیز مال حلال مخلوط به حرام متعلق خمس به معنای مصطلح نیست، هرچند در این دو یه چیزی مثل مالیات باید این شخص بده، یک پنجم باید بده، این شخص از نظر نتیجه فرقی نمی کنه. ما میگیم یک پنجم باید بده، اونم میگه، مشهورم میگن یک پنجم، ولی فرق میکنه اون به عنوان خمس باشه یا به معنای لغوی، آثارش فرق میکنه، مصارفش فرق میکنه. این بحث رو مفصلا گذروندیم، اینم جهت سوم بود. جهت چهارم هم بحث از مصارف خمس بود، اونجام طبق هر دو مبنا توضیح دادیم. جهت پنجم چی؟ ده بحث در اشتراط ثبوت خمس به این دو شرط. ثابت شد این دو شرط باید باشه تا خمس واجب بشه، یکی جهل به صاحب مال و یکی هم جهل به مقدار مال. حالا امام رحمت الله علیه در متن تحریر اینجا چند فرع را متعرض شدن، حدود 4 یا 5 فرع را اینجا متعرض شدن. این 4-5 تا فرع را هم باید انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم تا بریم سراغ مسئله بعد. الحمدلله رب العالمین.